بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بفرمایید. بله بله، خروج رفقه مگه جز استطاعته؟ نه دیگه. اشهر حج مگه جز استطاعته؟ نه دیگه. همین اصلا همین قرینه است، برای اینکه اونم مرحوم سید همین. حالا باز اشاره خواهم که یه خود اجازه بفرمید. بله بله، تنجز وجوبه، منتها بعد از تنجز، بعد از اینکه این استطاعت با این خصوصیات محقق است، آیا تصرف در این مال جایز یا جایز نیست؟ یعنی این معید عرض ماست، یعنی این مفروض مسئله است، نه اینکه این خودش یکی از صور مسئله باشه. یعنی وقتی تمامه، حالا بذار شروع کنیم، عرض میکنم بس در این است که کسی که پولی رو دارد برای حج، این پول رو آیا میتونه تصرف کنه و از استطاعت مالی خودش رو خارج بکند یا خیر؟ این عرض کردیم که محل بحثه. اون وقت محل نزاع دقیقاً کجاست؟ ما بیان کردیم که اون چه که ما از کلمات استفاده می کنیم این است که محل نزاع در جایی است که این استطاعتهای مالی و بدنی و سربی محققه، بعد از تحقق اینها آیا شخص می تواند در این پول تصرف کند یا نه؟ یعنی وجود بقیه استطاعتها مفروض بحثه. حالا با بیانهای مختلفی که این دو سه روزه داشتیم گاهی قاد عرض کردیم که این دخیل در بحث نیست، ولی خب مفروضه، یعنی عرض می شود که این رو هست. حالا با وجود اینها این آقا میتونه توی این پول تصرف کنه یا نه؟ مرحوم والد ما رضوان الله علیه وقتی میخوان بحث رو شروع کنن میفرمایند که اگر کسی استطاعت مالی دارد اما استطاعت بدنی یا سربی ندارد، لا اشکاله در این که این میتونه تصرف بکنه در این پول. او از عرض میشد روشنه و حقم با ایشونه. بعد میفرماین کلام در کجاست؟ خود ایشون هم این تصریح رو دارن، میفرماین کلام در اونجاییست که الان همه استطاعتها موجوده و وجوب حج تنجز پیدا کرده. حالا میخوایم ببینیم که تصرف در این مال آیا جایزه یا مطلقا جایز نیست، اگرم جایزه در چه زمانی جایزه، در چه زمانی جایز نیست. خب خود این نحو بحث خوبه، یعنی ما بیایم از اول بگیم آقا اگر کسی استطاعت مالی دارد اما بقیه استطاعتها رو ندارد، این لا اشکال در این که میتونه در این پول تصرف بکنه، خودشو از استطاعت مالی هم خارج بکنه، چون حج برش هنو واجب نشده. محل نزاع در جاییست که وجوب حج بیاد. وقتی وجوب حج آمد، آیا حالا میتواند این پول را از بین ببرد و خودش رو از استطاعت مالی خارج بکند؟ آیا جایز است یا جایز نیست؟
شما
اجازه فرمایید. اون وقت ما گفتیم ما باشیم و عبارت سید، همونطوری که مثل مرحوم آقای شاهرودی، مثل مرحوم آقای خویی، این تمکن از مسیر رو دیگه نباید اصلا مرتبطش کنیم به صحت البدن و تخلیت السر. و این که امام رضوان الله تعالی علیه در متن تحریر تمکن از مسیر رو یه فرضش رو فرمودن لعجل صحت البدن و تخلیت السر، این به نظر میرسه که از اصل مسئله مقداری فاصله گرفتن. این ربطی به این نداره، مفروض اینه استطاعت مالی دارد، بدنی دارد، سربی دارد. حالا الان مثلا 7-8 ماه مونده به ایام حج، به شوال باقی مونده، الان تمام این استطاعت ها رو داره. سوال اینجاست که الان آیا میتواند این پول رو صرف یک کار دیگه ای بکنه، هبه کند، وقف کند؟
شما چرا ارسال مسلمات
چیا؟ خیلی خوب، حالا بذارید بحث جلو بره، ببینید که برای شما ارسال مسلمات میشه این مسئله. خب حالا اینا رو میگیم. نه حالا اینا عرض، اینا رو عرض میکنیم، اجازه بدید. فرض این، خب فرض، حالا میگیم فرض اینه، شما این از ما قبول کنید تا بعد مسئله رو که دنبال کنیم آخرش براتون خیلی روشن میشه. ببینید عرض ما اینه که الان ما هستیم و اولا غیر از کلام سید ما گفتیم کلمات مرحوم علامه رو ببینید، اصلا اونجا هیچ بحث مریض بودن، تخلیت و سر اصلا مطرح نیست. اونجا این بحث مطرح، آقا کسی پولی داره، بعد این پولش آمد مثلا هبه کرد به دیگری، آیا جایز یا جایز نیست؟ اینجام اصلا مرحوم سید در متن عروه هیچ نمیاد بگه تمکن از مسیر مربوط به تخلیت و سربه. حالا یه تعبیره، حالا ولی اینکه اینجا ما با مرحوم والدمون یه اختلاف اساسی پیدا کردیم در این مسئله، یعنی از نظر طرح مسئله، ایشون اشکال میکنن به مرحوم آقای خویی و میفرمان چرا مرحوم آقای خویی تمکن از مسیر را در عبارت سید به مقدمات وجودیه تفسیر کردن، در حالی که باید اون رو به مقدمات وجوبیه تفسیر کنن. مرحوم والد ما میفرماد تمکن از مسیر، این مربوط مراد سید، اصلا به صورت قطعی هم میگن، میگن مراد سید از فان تمکن من المسیر مقدمات وجوبیه است. و سید میخواد به کسی که پول داره، اگر استطاعت بدنی و سربی هم داره دیگه نباید در این پولش تصرف بکنه، اگر ندارد میتونه در این پولش تصرف بکنه. بعد میگن آقای خویی قدس سر رو نزارو آوردن روی اونجایی که همه مقدمات وجوبیه و شرایط وجوب موجوده و تمکن از مسیر را به مقدمات و شرایط وجودی تفسیر کردن. و این رو به عنوان اعتراض بر مرحوم آقای خویی ذکر میکنن، در حالی که به نظر ما در اینجا حق با مرحوم آقای خوییه، یعنی این تمکن از مسیر اصلا ربطی به شرایط وجوبیه نداره، این مربوط به شرایط وجودیه است. یعنی الان کسی 5-6 ماه مونده به ایام شوال، حتی این مقدمات وجوبیه موجوده، حالا الان اگه تمکن داره راه بیفته بره، تمکن از مسیرم الان داره، اینجا حق نداره در این پولش تصرف بکنه. اگر الان نه پروازی وجود داره، نه ماشینی هست، نه کشتی میره، راه نیست، اینجا باید صبر بکنه، اینجا میتونه در این پول تصرف بکنه. سید مرادش از تمکن از مسیر اینه. حالا ببینید، من عرض کردم ما بحثی که مرحوم آقای شاهرودی کردن او رو اینجا ذکر بکنیم، چون نکات اصلی بحث رو ایشون هم ذکر کردن. مرحوم آقای خویی که خب کلامشون رو دیروز اشارم کردیم، آقای خویی اساس فرمایششون این است که اگر متا تحقق الوجوب، هر زمانی وجوب آمد، چه زمانی وجوب میاد؟ استطاعت مالی حاصل شود، استطاعت بدنی حاصل شود، تخلیت و سربم باشه. ایشون میفرماد وقتی این آمد وجوب میاد، ولو 5-6 ماه مونده به شوال وجوب میاد، ولی ظرف واجب اشهر حجه. یعنی اگر ایشون میفرماد کسی از ما سوال کنه آقا پس اشهر حج چیه، میفرماد اشهر حج مثل وقت نماز نیست که شرط برای وجوب نماز باشه. اشهر حج ظرف برای واجبه، نه ظرف، نه شرط برای وجوب. لذا لذا مرحوم آقای خویی میفرمان هر وقتی وجوب آمد دیگه تفویت از بین بردن مال، تعجیز جایز نیست. آقای خویی میفرمایند که حرمت تعجیز جایز که وجوب باشه. الان اگر یک امتثالی وجوبش برای ما محقق باشه، ما بدونیم برای ما این کار واجبه. انسان نمیتواند خودش رو تعجیز از اون امتثال بکنه، اما جایی که هنوز وجوب نیست، جایی که وجوب محقق نشده، اینجا تعجیز مانعی نداره. اون وقت بعد مرحوم آقای خویی نظر شریفش این است که پس ما با هیچ کدام یکی از این اقوال ثلاثه موافق نیستیم. یعنی اونایی که مثل سید آمدن گفتن قبل از تمکن تفویت جایزه، بعد از تمکن تفویت جایز نیست. اونایی که مثل مشهور میگن ملاک خروج کاروانه، اون روز خروج کاروان، اونم کاروان اول، اون روز تفویت جایز نیست. قبل از او تصرف در این مال جایزه. تفویت، ما که میگیم تفویت و تعجیز، مراد تصرف در ماله. قول سوم قول ناینی میگه قبل اشهر الحج تفویت جایز نیست، جایزه. روز اول ماه شوال که شد تفویت جایز نیست. آقای خویی میفرمان ما با هیچ کدام یکی از این اقوال موافق نیستیم. ما میگیم اذا تحقق الوجوب، یعنی تحققت الاستطاعه به جمیع خصوصیاتها، ولو 7-8 ما قبل از شوالم باشه، ولو تمکن از مسیرم هنوز پیدا نکرده، اینجا تفویت جایز نیست، نمیتونه خودش رو تعجیز بکنه. این حالا اونم از ثمرات این بحثی که عرض میکنم. ولذا آقای خویی این نظر رو داره که اگر از جاهایی که حالا در ذیل مسئله تحریره ما بهش میرسیم، این رو اگر کسی اگر بخواد برود حج، الان یه پول قلمبه خوبی داره، صحت البدن داره، تخلیت السرم هم داره، ولی این باید اسم خودش رو بنویسد که یک سال دیگه برود حج. آقای خویی میگه باید این پول رو نگه دارد برای سال آینده. اما امام مشهور عرض میکنم که میگن نه، نگه داشتن این برای سال بعد لازم نیست. خیلی ممنون. چی فرمودید آقای دبا؟
بنابر اون بحثی که قبلا شده بود در واجب معلق،
خیلی خوب، ایشون واجب معلق قبول داره، مانعی نداره، رو مبنای واجب معلق درسته. بفرمایید. بله، نه من نمیگم الان، نه مفروض فی ظرف خودش، بله، یعنی الان میدونه در اون وقتی که میخواد حج انجام بده هم سالم است، الان سالم استصحاب استقبالی میکنه، الان تخلیت و سر به استصحاب استقبالی میکنه. پس باید بدونه اون زمان سالمه، باید بدونه ولو استصحابن، ولو استصحابن دیگه. بله نه، حالا ببینید مرحوم آقای حکیم آمدن گفتن که اولا اشکال اصلی ما به ایشون اون بود که بین مسئله حدوث که الان میخوایم باز این بحثش هم اشاره کنیم، حدوث آقای حکیم میفرمان ما از آیه استفاده میکنیم، استطاعت حدوثش شرطیت داره اما بقای شرطیت نداره. بعد فرمودن این روی این مبناست که ما فعلیت زاد و راهله، فعلیت تخلیت و سر و صحت البدن را قائل باشیم. ما عرضون است که بین این دوتا چه ارتباطی وجود داره. حالا ببینید، ما دیروز این نکته را عرض کردم، باز یه مقدار این رو بپرورونیم چون بحث مهمی. بله نه مگر نه شاید نه ولی الان مریضه، اگر مریضه خب استصحاب میکنه، مریضیشو استصحاب استقبالی میکنه. چرا چرا شما وقتی سلامت وقتی سلام مریض خوب میشه میدونم. الان اگر کسی مریضه شک داره در اشهر حج این مریضیش باقی میمونه یا نه، استصحاب استقبالی میتونه بکنه یا نه، برای اینکه بگه حج برام واجب نیست، حج وجوب نداره، من در این مال تصرف بکنم. حالا دقت کنید آقایون، ما الان می‌خواستیم این اینا رو عرض می‌کنیم باشه، اجازه بدید اینا رو همه رو به ترتیب عرض می‌کنم. ببینید اجازه فرمایید، نه او لزومی نداره، این از بلد خودش باید است. چون بعدن یکی از مسائلی که داریم استطاعت از بلد خودش لازمه، ولی اگر از کشور دیگه بره مستطیع میشه اون میشه تحصیل استطاعت و تحصیل استطاعت لازم نیست. عرض میکنم که این فرمایش آقای خویی رو دیروز گفتیم آقای خویی میفرمان چون مرحوم آقای حکیم میفرمان چون من استطاع ظهور در این داره که استطاعت حدوثش شرطیت برای وجوب حج داره اما بقایش شرطیت نداره. گفتیم که خب به ایشون عرض میکنیم شما چه دلیلی دارید؟ میفرمان من استطاع ماضیه، اگر به صورت جمله اسمیه میفرمود المستطیع یجب علیه الحج، اینجا میگفتیم استطاعت هم در حدوث هم حدوثن شرط هم بقاهن. ما آمدیم این رو عرض کردیم، گفتیم ما در اصول این قاعده رو داریم که اگر یه چیزی در موضوع اخذ شد حکم دائر مدار اون موضوعه، وجودن و عدمن، حدوثن و بقائن. قاعده اینه، البته قاعده اینه که وقتی مولا میگه آقا اکرم العالم، این اکرم العالم یعنی وجوب اکرام اونجایی که کسی که عالمه. آیا میایم بگیم که آقا حدوث علم در یک نفر، یه نفری علم درش حادث شده، بگیم وجوب اکرامش میاد؟ الان که پیر مرد شده، علم از او رخت بربسته و دیگه لا یعلم و شیعا، بگیم الان دیگه وجوب اکرام نداره؟ یا نه، میگیم عالم، وقتی ما میگیم عالم یعنی به این معناست که بله اگر ما وجوب اکرام معلق بر عالم کردیم، یعنی حدوثش فقط کافی نیست، باید بقایش هم باشه. بله اگر یه کسی الان علم از اون رخت بربسته دیگه وجوب اکرام نداره، خب باید عالم باشه. حالا این غیر از اون بحثای مشتق و اینهاست، حالا با اونها هم مخلوط نکنید. حالا من چون در کلمات بعضی از شما آقایون دیدم، اگر جایی هم دیدید که اینجا آمدن بحث مشتق و مطرح کردن، خیلی ارتباطی به بحث نداره. بله میان میگن آقا حدوث یک مشتق گاهی اوقات با حدوث مشتق دیگه فرق داره، بله او درسته، ولی اونی که اینجا ما میخوایم عرض بکنیم اینه، ما میگیم اگر یه چیزی به عنوان موضوع قرار گرفت، این موضوع باید باشه. اینجا هم استطاعت موضوع برای وجوب حجه. خب پس اگر در اثناء راه استطاعت از بین رفت، موضوع از بین رفته، موضوع از بین رفته، وجوب از بین میره. نمیتونیم بیایم بگیم اینجا آقا چون من استطاع، حدوث استطاعت شرطیت برای وجوب داره، اما در بقا این شرطیت نداره. خب اون وقت عجیب اینه، خود آقای حکیم میپذیرن این مطلب رو که اگر در اثنا مال انسان رو سرقت کردن و بردن، میفرمان این وجوب حج از بین میره. خب اگر شما میفرماید استطاعت حدوثش شرطیت داره، خب اول راه که حدوثش محقق بوده، ولو حالا اون تحافظی که بود، نمیدونم استطاعت فی علم الله، اصلا تعابیر خیلی تعابیر غیر منسجمیه اینجا در این عبارت مرحوم آقای حکیم، برخلاف واقعا قسمت‌های مختلف مستمسک که خیلی متقنه، اما اینجا نفهمیدم که چطور اینقدر استراب درش وجود داره. حالا ما الان میخواییم بگیم که آقا از جهت ضوابط فنی بحث، آیا ما اصلا اینجا باید بیم این بحث رو بکنیم که این نزاع رو مطرح کنیم؟ میخوام اینو عرض کنم، باید این نزاع رو مطرح کنیم که آیا از ادله استفاده میشود شرطیت استطاعت حدوثاً و بقاءاً، یا فقط از ادله استفاده میشود شرطیت استطاعت حدوثاً؟ به نظر ما نیازی اصلا به این بحث نیست، ولو مرحوم والد ما در یک عبارتی از عباراتشون رو این مسئله خیلی تکیه میکنن که بحث مهم اینه. شاید همون روز اولم در این مسئله ما این رو یکی از محاور بحثم قرار دادیم، ولی به نظر ما اصلا محوریت نداره. استطاعت موضوع برای وجوب حج است، وجوب قاعده اولیه، قاعده اولیه میگوید که تا مادامی که استطاعت هست وجوب هست، استطاعت که از بین رفت وجوبم از بین میره. حالا استطاعت که از بین برود، چه اختیاری چه غیر اختیاری. یه وقت انسان مالی داره، دزد میاد این مال انسان رو میبره، از استطاعت خارج میشه. اما یه وقت خود انسان این مال رو اتلاف میکنه، میاندازه تو دریا، یا هبه میکند، یا یه تصرف دیگری انجام میده، به اختیار خودش از بین میبره. قاعده این چنینه. مرحوم والد ما رضوان الله علیه بعد از اینکه کلام آقای حکیم و آقای شاهرودی و آقای خویی و اینها رو نقل میکنن، خودشون در آخر میفرماید ما بیایم بین تصرف اختیاری و غیر اختیاری فرق بگذاریم، بگیم اگر اختیاری نبود این استطاعت از بین میره، اگر اختیاری باشد استطاعت باقیه. خب چه دلیلی برای این مطلب ما داریم؟ شما باید یا استطاعت داخل در موضوع بدونید یا ندونید. اگر استطاعت داخل در موضوعه، ان کان الموضوع باقیان فالوجوب باقیان، ان لم یکن الموضوع باقیان وجوب غیر باقیه. این عرض می شود که محور اصلی بحثه. ما الان می خواهیم عرض کردم در اینجا ما بحث رو اول علل قاعده، عایشه رودی اینا علل قاعده مطرح کردن. علل قاعده استطاعت چون موضوع است، پس هم حدوثاً دخیل است در وجوب، هم بقاءاً دخیل در وجوبه.
بین مثلا جمله اسمیه و بین فعلیه در معنی حروفی فرقی نمیدونه، چون موضوع مشتری هست.
بله.
یا از مبنای مرحوم اخون وارد بشین که آقا فعل هیچ زمانی دخیل در اون نیست، از اون باب وارد شد، این بهتره.
نه خیر، اونا رو مطرح نمی کنی، اونا رو مطرح نمی
کنی.
نه ادبی مقدم نیست، نه ادبی مقدم نیست. ما ببینید همینه، ببینید آقای مقدسی، در اصول ما مواجه با قانونگذاری هستیم. اجازه فرمایید. در اصول ما مواجه با قانون و قانونگذاری. قانونگذار یه قواعدی داره خودش. میگه آقا این صدقه رو بدید به فقیر. شما الان انقدر این که من عرض کردم مثال داره، شما الان میگید صدقه رو بده فقیر. یعنی کسی که فقیر، حدوثاً فقیر باشه ولو بقاءاً فقیر نباشه؟ یا میگید نه، هم حدوثاً هم بقاءاً. برای اینکه فقیر بقاءاً دخالت داره باید دلیل خاص پیدا کنید شما. یا قاعده میگه چون موضوع هر زمانی موجود بود، این صدقه رو میتونید بهش بدید. به فقیر صدقه بدید، باید بقاءاً هم فقیر باشه. نمیاد اینجا بگید که آقا اینجا جمله اسمیه است، جمله فعلیه است، این حرفا نمیست. در قانون گذاری این موضوع قرار گرفته. ببینید این موضوعه و ما باید این جهت رو در فقه واقعا توجه بکنیم. اگر ما فقهمون رو بخوایم ببریم توی این قواعد خشک ادبی، البته نمیخوام او رو تأثیرش رو کم بکنم، ولی اگر بخوایم تو اون قواعد خشک ادبی بریم، با قطع نظر از قواعد حاکم بر خود قانون گذاری، شما ببینید امام رضوان الله تعالی علیه میاد خطابات قانونیه رو پایگذاری میکنه. اصلا یه چیزی داره به نام خطابات قانونیه. اینم رو خب ما از ایشون یاد گرفتیم. زیاد تو فقه و اصول مسئله تقنین و قانون و ایشون میگه وقتی قانون گذار داره قانون جعل میکنه، اصلا نظری به مکلف نداره که این مکلف قدرت داره، عقل داره، نداره، بالغ، اصلا به اینا نظر نداره. داره میگه در شریعت من این قانون وجود داره، لذا رو مبنای امام تمام خطابات شامل عاجزم میشود، شامل عاصیم میشود. اما اصولیین دیگه میگن خب آقا خطاب به کسی که میدونید خطاب کافر، که کافر اصلا خدا رو قبول نداره نماز بخونه، رو مبنای امام اقیم الصلاة شامل کافر هم میشه، ولذا رو قاعده غیر از قاعده جب اگر قانون از کافر آمد بعدا مسلمون شد باید همه اینا رو قضا بکنه، اما قاعده جب میگه الاسلام یجب ما قبله، یجب ما قبله. اما رو قاعده دیگران آقا خطاب کافر قبیحه، چون کافر انجام نمیده که. ببینید رو همین مسئله قانون گذاریه. لذا اینجا ما همین رو میخوایم عرض کنیم، قانون اینه که حکم دایره مدار موضوعه. این یه مسئله مسلمیه. بفرم اونجا دلیل داریم. ببین نه حالا نه اونجا نمیگیم که آقا الان که شما دارید حد میزنید الانم یستق علیه السارق، موضوعش من حدث منه السرقه ولو آنن ما، موضوعش اصلا اینه، اونجا موضوعش اینه. من حدث منه الزنا آنن ما، من حدث منه نظر الحرام آنن ما. موضوعش اصلا همونه، نه اینکه ما بگیم موضوع غیر، اصلا موضوع اونجا آنن ماست. باش اشکال نداره، ما میگیم آقا بله، نه قاعده اولیه این است که ما میگیم اونچه که موضوعه، ما میگیم آقا اونچه که موضوعه حکم داره مدار موضوعه، ولی اگر موضوع خودش درش قرینه بر این که این آنن ما، مثل فقیر یا به فقیر صدقه بدید، شما برای این که این بقاء فقر درش معتبره دلیل میخوایید؟ نه چرا تقصیر داره؟ نه کثیره، این طرفش کثیره، نه این ورش کثیره، اون ورم باشه ولی باز کثیره نیست، اون ورم کثیره نیست. ما می‌خواستیم کلام آقای شاهرودی رو بزنیم، حالا اونم آقای دباغ مطلبی داشتید؟ خیلی خوب. آیا تعیین موضوع رو باید تعیین موضوع رو از همین لفظ ماضی و مضارع و اینا در بیاریم؟ راه درست نیست. ما میگیم آقا صرف همین که ما اینو میخوایم عرض کنیم، قاعده اولی این است که اگر یه چیزی موضوع قرار داده شد، حکم دائر مدار او هست دیگه. ما دیگه نیاز به تعیین موضوع نداریم اینجا. میدونم. ببینید فرمایش شما این است که میفرمایید که آقا قبول داریم حکم دار مدار موضوعه، اما نزاع در اینجا در تعیین موضوعه. اینو میخواید بفرمایید دیگه. ما عرض میکنیم که نه، آقا اینجا موضوع مشخصه، موضوع مستطیه، موضوع مستطیه، ولو به صیغه ماضی من استطاع بیاد یا اسمیه بیاد اینا فرقی نمی. آیا این دخیل در این است که موضوع رو معین کنه؟ خب اگر آقای حکیم میخواد بگه با این موضوع خاص معین میشه، ما میخوام بگیم نه، موضوع مستطیه، حج بر مستطی لازمه، ولو به صیغه ماضی بیاد موضوع مستطیه، این نمیتونه با این صیغه ماضی موضوع تعیین پیدا بکنه، اونم بگیم حدوث استطاعت فقط در شرطه. خب این به نظر من، ببینید ما روی مسئله اصرارم داریم، این مصادرم نیست جناب آقای دباغ که بگیم، ببین ما میگیم آقا اونی که موضوعه، شما عرض میشود روایاتی که در تفسیر این آیه وارد شده، وقتی روایات من استطاع رو معنا میکنه به من له الزاد و راهله، یعنی حدوث زاد و راهله، نه در تفسیر آیه است روایات. حالا ببینید اگر آقای حکیم مرادش اینه که میخواد تعیین موضوع رو از من استطاع بکنه، ما روایات مفسره برای من استطاع که میگه من لهو زادون و راهله، من لهو زادون و راهله یعنی حدث یک آن زاد و راهله، بعدم آنو بیاد اونطوریشون معنا بکنه، نمیشه. ما باشیم یعنی مجموعه، به عبارت اخرى با آقای حکیم باید عرض کنیم آقا مجموع آیه و روایات چی و موضوع قرار داده؟ مجموعش مستطی رو قرار داده، مستطی یعنی من لهو زادون و راهله، من لهو زادون و راهله این موضوعه، یعنی این هست وجوب هست، این نیست وجوب نیست. نمیشه بگیم آقا کسی که آنن ما زاد و راهله پیدا کرد وجوب حج میاد، حالا بعدن زاد و راهلش هم از بین رفت، باز این وجوب هنوز باقیه. ظاهرا موضوع اینجا همین مستطیه و مشخصه دیگه، نباید این بحث فعل ماضی اینا رو مطرح کرد. و صلی الله علیه.